غیر از مکاتب حواشی در اینجا همین حاشیه مرحوم سید و مرحوم نائینی و ایروانی است که اینجا یه مقداری بیشتر دارد. مرحوم اصفهانی اونها حاشیهشون خیلی زیاده. این مکاتب لحاظ تاریخی هم که همون سلسله ینابیع الفقهیه جلد 13 و 14 و جواهر هم جلد 22 حدائق جلد 18 و از معاصرین هم دیگه مکاتب محرمه حضرت امام هم و مصباح السفاهه آیه و ارشاد طالب حضرت آیه تبریزی هم فضا الله و انوار السفاهه آیه مکارم جامع المدارک که مرحوم آقای خمساری جلد 3 با اینا عمده منابع و زیاد هم جلد 8 هست. سایری که تا مثل مسالک و مساحل کرامه و نمیدونم این هم دیگه طبعا به تناسب گاهی ممکنه یک ارجاعی رو لحاظ اقوال داده بشه دیگه بحثا و متحمله. تفصیل شریعه رو من اطلاع ندارم که تفصیل شریعه من اطلاع ندارم که بخش مکاتبشون رو منتشر شده یا نشده سکر اطلاع ندارم اگر خلالی که کردی کنم ولی ما بخیر داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مکاتب محرمه مقدماتی را داشتیم ذکر میکردیم که هشیش شد و مقدمه بود که عرض شد و به این نتیجه رسیدیم که تا به اینجا نتیجه اون بحث و قد بحث یکی دو مقدمه اخیره این بود که تفاوت مباحثی که در مکاتب محرمه مطرح می‌شود با اون چی که در بیع با عنوان شرایط متعاقبین و عوضین مطرح می‌شود همون تفاوت حکم تکلیفی و حکم وضعی در مکاتب محرمه که حالا از باب غنبه میگه مکاتب محرمه و الا کتاب المکاتب چون انواعه در کتاب المکاتب در حقیقت نگاه ما مخصوص به بیان حکم تکلیفی معاملات از حیث احکام خمسه حکم تکلیفی اونها رو میخوام بیان بکنیم که معاملات از شبت که از معاملات صادره از حیث حکم تکلیفی یعنی وجوب و حرمت و سایر تکالیف خمسه چه حکمی داره. این موضوع و محط کلام و بحث است در مکاتب و متاجر، در حالی که در بحث کتاب البیع محط نظر حکم وضعی است. وقتی که بی را تعریف میکنند و اینها وارد شرایط میشن، شرایط متعاقبین، شرایط عوضین را بیان میکنند، معنای بیان شرایط این است که اگر به شرط منتفی شد معامله درست نیست، صحت نداره، باطله. و لذا اونجا در مباحثی که در بحث عوضین یا متعاقبین مطرح میشه اونجا شرایط صحت ذکر میشه و طبعا هر جا که شرطی از شروط صحت بیع یعنی شروط متعاقبین یا عوضین منتفی باشه اون بیع میشه باطل. این تفاوت این دو جا. طبعا این دو از لحاظ جهت بحث کاملا متمایز و متفاوته. اینجا حکم تکلیفی است، اونجا حکم وضعی. منتها بین از حکمین همونطور که عرض کردیم بین الحکمین از تکلیفی و وضعی عموم خصوص من وجهه بعضی از موارد است که موارد زیاد اینطور که هم انشاء معامله حرام است و مؤاخذه داره و عقاب داره از شاید که و هم باطله، مثلا به خمران ها گاهی هم هست اینها از هم جدا میشه همونطور که قبلا توضیح دادیم بیعهایی هست که باطله ولی حرام نیست، همونطور که بیعها و معاملات حرامی داریم که باطله نیست. این پس تفاوت بحث مکاسب و کتاب المکاسب و المتاجر با بحث بی، تفاوت حکم تکلیفی و حکم وضعی، این یک جهت. از جهت دیگه طبعا نکته دوم اینه که در کتاب المکاسب ما مطلق معاملات منظورمون هست، ولی در اونجا اصلا که خصوص بی محدوده و الا بی خودش داستان جدایی داره، اجاره داستان دیگری داره، مضاربه داستان دیگری و هاکذا. اینم از این جهت بینشون خوبی خصوص مطلقی وجود داره. و از جهت دیگه در کتاب مکاسب ما اختصاصا اون محرمات رو بحث نمی کنیم، مکاسب محلله، مکروهه و احیانا واجب و مستحب رو بحث می کنیم. این سه تا تفاوتی که کتاب المکاسب حاصل مباحث گذشته این بود که کتاب المکاسب و المتاجر با کتاب البیع داره یا با سایر کتب خاصه‌ای که در اجاره و مضاربه اونها داره. اولا اینجا محط کلام الحکم التکلیفی است و اینکه مؤاخذه داره این معامله یا مؤاخذه نداره ان شاء الله کار به صحت و بطلان نداره. نسبت بین این حکم تکلیفی و صحت و بطلان اون خصوص منبعشه کما او ذهن آفاده. این اولا. ثانیا از نظر دیگری بین این دو اون خصوص مطلق است، در اینجا مطلق معاملات مقصوده ولی در کتاب بی خصوصیت معامله، در اجاره خصوص معاملی دیگه تا حال کرده. اینم دو. و اشارات که سبور این که در اینجا حکم مطلق احکام تکلیفی مقصوده و واجب و محرم رو بدم اینا همه رو میگیره، ولی در اونجا در شروط عوضین و متعاقبین بیشتر نگاه محسوس به صحت و بطلانه. و این سه جهتی که تا کنون میتوانیم نتیجه بگیریم از مباحث گذشته. و به این ترتیبه که گرچه ما هم وقتی که به بحث معاملات بریم، عقد بی بریم یا اجاره بریم، این گاهی به تناسب و استطرادن واجب حکم تکلیفی شدن، یعنی این حرام را آخذ داره یا مستحب واجب و انسانی ها، ولی اون استطرادیه. کمان که اینجا هم گاهی رفته به سمت مواردی که حالت شکل وضعی میگیره مباحث، اما باز همون استطرادیه. این تفاوت جوهری و مایز اساسی میان کتاب مکاسب و متاجر با خلصمت که کتاب بیعه و همینطوریم با سایر کتاب ملاحظه میکنید که در واقع به همین دلیل این کتاب در آغاز بحث عهود قرار گرفته و معاملات قرار گرفته. بعد از این که طبق ترتیب علما عبادات تمام میشه وارد معاملات میشوند، بخش اول معاملات عهوده. اولین فصل و کتاب عهود بحث و حکم تکلیفی معاملاته و اطلاق هم داره، هم بیع هم اجاره هم مضاربه همه اونا رو میگیره، گرچه بیشتر مصادیق و مثال ها به سمت بیعه، ولی طبیعتش بحث مطلقی. و از این جهته که در آغاز کتاب المکاسب و المتاجر قرار گرفته که حکم تکلیفی و ناظر به همه معاملات در اینجا مطمئه نظره، و بعد از این بحث عام کلی تکلیفی اون وقت وارد هر یک از معاملات میشن به طور خاص و راجع به اون وقت شرایط صحت معامله و اقسامش و انواع اونها در بیع اجاره بشه بحث میکنن. این چشمانداز کلی کتاب مکاسب و نسبتش با بحث‌های آینده است. این ها جنبندی مقدمات قبلی. همانطور که نکته دیگر هم در جنبندی می شود و باید برش تأکید کرد، همانطور که جلسه قبل اشاره کردم، با این که از شما که مباحث مکاسب و متاجر در بخش محرمات، در مکاسب محرمش، این نسبتش با بحث اصولی نهی در معاملات موجب فساده نسبت صغرا و کبرا. اینجا در مکاسب اون قسمتش که محرمه رو بحث میکنن که عمدتا هم اختصاص مکاسب محرمه پیدا کرده، گرچه بخش مکروهات و اون همه چیزایی آمده، ولی عمدتا حجم اصلی این کتاب مکاسب اختصاص محرمه پیدا کرده. این بخش از مقاصد که محرمه است، این مقدمه به صغرایی می شود برای اون بحث اصولی. بحث اصولی ما در مباحث الفاظ این بوده است یا مباحث عقدیه این است که آیا نهی در معامله موجب فساد هست یا نیست. اون نهیه که میگن موجب فساد است یا نیست، مقصودشون نهی ارشاد نیست، نهی تکلیفی. در کتاب در کفایه اونها اگر ملاحظه بکنید گفته میشه و اون بحث اصولی این است که نهیه در عبادات و معاملات موجب فساد یا نه. یک مقام بحث عباداتی که کار نداریم، یک مقام بحث معاملاته. همونجا در معاملات گفته شده که مقصود نهی تحریمی و تنزیهی، نه نهی ارشادی. گاهی که اصلا باخت جمله و سیاقت جمله نهی ارشادی، اصلا نهی نیومده که او احرام رو بیاره، فقط داره میگه این کار رو نکن، یعنی میخواد بگه باطله. اون نه، اون بحثی نیست. اون که دلالت بر فساد میکنه اصلا مفهوم و مفادش فساده. اون بحث اینه که نهی تحریمی تکلیفی، نهی تکلیفی سواء کان تحریمی یا تنزیهی، آیا این ملازمه با فساد یا فساد نیست. این نهی صغرای اون بحث در مکاسب محرمه تنزیه میشه. یعنی در پایان مباحث مکاسب محرمه میگیم که مثلا در 20 مورد مطرح بوده، این 5 موردش ما نهی تکلیفی داریم. اون وقت بحث میشه که آیا این نهی تکلیفی مستلزم فساد و بطلانه یا نه، که البته معمول محققین اینجا نیست و درست هم این است که نیست و به همین دلیل هم هست که بینشون رو خصوص مبرج میشه. یعنی نهی تکلیفی میاد، اما این نهی تکلیفی گاهی با فساد همراه هست با دلیل دیگری و از خود این فساد بیرون نمیاد. گاهی هم هست که نه، مثل اکتاب که زانو بیده صلات من یوم جمعه هست او الى بسر الله و ذر البیع، که اینجا ذر البیع و لا تبیعو و لا تشتروی عند العذار فقط همون حرمت تکلیفی رو داره، چیز دیگری غیر از این نداره. ولی زن نفس معامله باطل نیست، اما کار حرام مرتکب شده و معاخذه میشه. این هم نکته دیگه که پس نسبت هم مکاسب کتاب مکاسب متاجر با سایر کتب فقهی معلوم شد که سه تفاوت داره، هم نسبتش با اون بحث نهی بر معاملات در اصول مشخص شده. این جنبندی مقدمات شفگانی است که تا به حال عرض کردیم. یک مقدمه دیگر قبل از ورود در انواع بحث هم باقی مانده و اون اینه که خب روشن شد که مقصود ما در مکاسب همون حکم تکلیفی و از جمله حالا محرمات هم که میگیم، مقصود اینه که معامله‌ای که حکم تکلیفی تحریمی بهش تعلق گرفته این مقصوده. در این مقدمه بعد از فراغ از این تنقیح محل بحث و اونها، یک نکته سوال دیگری باقی میمونه و اون سوال اینه که نهی که میاد رو معامله چی حرامه؟ تا به حال کمتر ذهنمون حساس میشد. خب یعنی معامله خرید و فروش خمر یا آلات قمار از شبت که یا امور محرمه، این خرید و فروشش حرامه. خب حرامم هست، یعنی تکلیفا حرامه و عقاب داره. خب این حرمت آمده به چه موضوعی؟ موضوع حرمت چیه؟ موضوع این تحریم در مکاسب محرمه چی؟ البته اینجا حالا این سوال در مکاسب و سایر کتب آمده روی بحث تحریم، اما این روی اثرات که احکام دیگر میاد، چون گفتم احکام خمسه ما اونجا داریم، وقتی که میگیم وجوب و استحباب و اینها اون که کراهت، اونجا هم این سوال میشه که این وجوب و استحباب اینها روی چی سرار میشه، موضوع و محور حرمت چیه. ابتدا خیلی ذهن آدم حساس نیست، میگه خب شارع میگه حرام این معامله، نکن این کار را، و عقاب هم داره، نه اینکه فقط باطله، نه عقاب داره چیزی بیش از بطلانه. ولی دقت که بکنیم ببینیم که این سوال جدی وجود داره که چی حرامه و مورد مؤاخذه قرار میگیره. خب اینجا 7-8-6-7 نظریه وجود داره که الان توضیح خواهم داد. قبل از اینکه به بیان نظریات در پاسخ به این سوال بپردازم، مقدمتا به این اشاره بکنم که خب معاملات یکی دو تا نکته در مقدمه اشاره بکنم، بعد بپردازم به آرایی که در پاسخ به این سوال ابراز شده. این نکته این است که خب ما در معاملات و که معاملاتی که از قسم عقود هست، چون بحث ما در عقوده، از شود که چند امر وجود داره در اینجا. ببخشید قبل از اینو بگم، اولا معاملاتی که انجام میگیره دو حالت داره، یه وقتی از حالت معاطاتی داره، گاهی هم حالت انشائی غیر معاطاتی داره. معاملات گاهی با صیغه لفظی ایجاد میشه و گاهی هم به شکل معاطاتی ایجاد میشه. تفاوتش هم خب روشنه. در معاملات لفظیه اینطور است که به تو و اشتری تو یا اچار که آجر تو سجر تو امثال این های سیر در لفظ میان متعاقدین تبادل میشه و قصد تبادل اچار سیغه اجرا میشه و اون داد و ستد خارجی و تبادل خارجی بر اساس اون در متعاقد اون تحقق پیدا میکنه، که وقتی که این پول رو میده و این زرد رو میگیره، از طرف که این مبتنی، این فقط همون تعامل خارجی مبتنی در اون صیغه‌ای که خونده شده، این در اونجایی است که با صیغه لفظی خونده میشه. در واقع اون معامله خارجی، اون دادن و اخذ و اعطا، اخذ و اعطا و عمل خارجی، از طرف که مترتبه بر اون صیغه‌ای است که خونده شده. اما گاهی هم هست معاطاتی. در معاطا از شرط که اون با خود عمل داره اون انشاء را انجام میده، یعنی با همین که همزمان با دادن پول و گرفتن مبیع داره در واقع انشاء هم میکنه. گاهی هست که برحال در اوائل بی هم مفصل بحث خواهد شد در مکاتبم دیدید که گاهی هست که بی که اون تعهد طرفینی، چون قوام معاملات به اون تعهد جانبی من الجانبینه، اون تعهد من الجانبین گاهی با صیغه اجرا میشه، با لفظ اجرا میشه و ابراز میشه، گاهی با فعل و عمل ابراز و اجرا میشه، ابراز میشه و انشاء میشه. این تفاوت خیلی در اونجا وجود داره. از طرف دیگه باز اینجا به این نقطه توجه داشته باشیم که با توجه به اینکه روح معامله اون تعهد من الجانبه، اون تعهد انشاء، تعهد و اون تبادل بر اساس اون صادر میشه، حالا گاهی تبادل خودش میشه متعاقب و او گاهی نه، با همون تبادل داره تعهد ابراز میکنه. از این معلوم میشه که ما در معاملات از شود که یک انشاء داریم و یکی اون عمل خارجی، اینا با هم جدا، یک انشاء معامله و یکی اون داد و ستده، یکی میدهد ثمن را و مثمن را دریافت میکنه، اون عمل خارجی، اون قبض و اقبازه. پس در معاملات یک تعهد و یک انشاء داریم، یک قبض و اقباض خارجی داریم، یا به عبارت دیگه یک نقل و انتقال انشائی وجود داره که این در عالم اعتبار ایجاد میشه، و یک نقل و انتقال خارجی وجود داره. اینا از هم جدا. نقل و انتقال انشائی معاملی چیزی و نقل و انتقال و قبض و اقباض خارجی چیزی دیگری. اینها با هم متفاوته با توجه به چه گفتم. البته در این که حقیقت انشاء چیست در علم اصول خیلی بحث شده در مباحث الفاظ. اینم حالا ما فعلا کارش نداریم. انشاء بمانه من المعنا که در اصول چی شده. گاهی میگن انشاء همون ایجاد به لفظ، گاهی مثل آقای خویینا میگن اون تعهد مبرزه، اون تعهدی است که من در درون انسان دو طرف ایجاد میشه در قبال هم دیگه، مطمئن تعهدی که ابراز نشده. این تعهد باید به نحوی ابراز بشه. مبرزش حالا قول گاهی، گاهی هم فعله. این چند نکته برای اینکه ذهن معنوس‌تر و بحث اینجا باشه عرض کردم. البته هر یک از این نکات یا در کتاب به یا در اصول مفصل مورد بحث قرار بگیره. ولی این حاصل اون مباحثی است که اونجا گفته شده که به هر حال در معاملات ما یک انشاء داریم و یک در حقیقت نقل و انتقال انشائی و یکی هم نقل و انتقال خارجی، قبض و اقباض خارجی داریم. این دو تا با هم متفاوته و از تا که گرچه و اون تعهد طرفینی هم که گفته میشه این تعهد قلبی کافی نیست، این تعهد باید به نحوی ابراز بشه در انشاء. مثلا مبرز گاهی قوله، گاهی مبرز میشه فعل که میشه معاطا، با فعل انسان اون تعهدش رو ابراز میکنه، این در معاطا. گاهی نه، همه مال هیچ جا به جایی نشده ولی با قول داریم ابراز میکنیم تعهد متقابل خودمون را، مبایع و مشتری را. این تعهدی است که وجود داره در عقود و وقتی هم معامله می شود که این تعهد به ابراز بشه، بالقول او بالفعل. خب حالا با این چند نکته مقدماتی اون وقت حالا برمیگردیم به اون سوالی که در اینجا بود. اون سوال در این مقدمه دیگر از مباحثی که در مقدمه مکاسب می‌خواستیم عرض بکنیم اینه که، و این سوال مطرح هست در مکاسب با یک سطر بهش اشاره شده، در حاشیه ایروانی و در کلمات دیگه هم همجور مطالبی مطرح شده که حالا من نظریات رو جمع‌بندی کردم عرض میکنم. اون سوال تکرار میکنم اینه که وقتی که میگیم معامله ای حرام است تکلیفا، که این موضوع بحث در کتاب مکاسبه، چی حرامه؟ موضوع حرمت متعلق حرمت چی؟ حرمت به چی تعلق میده؟ به این حرف زدن، به انشاء، به اون امر قلبی، به اون داد و ستد خارجی، به چی تعلق میگیره؟ وقتی که یک معامله تحقق پیدا میکنه یک سلسله مراتبی در اینجا وجود داره، یک تعهدی است که در قلب انسان ها پیدا میشه، همون قصد و تعهد قلبی که بایع و مشتری و متعاملین در خودشون به ایجاد میکنن. این امر قلبی، این امر قلبی در زبان اونها و در سیغه تجلی پیدا میکنه و نمود پیدا میکنه و بعد هم میاد در اون قبض و اقباض خارجی. وقتی میگیم کار شما حرامه، بیع آلات قمار، بیع و شراء آلات قمار حرامه، یا اجیر شدن برای فلان کار حرام حرامه، یا نمیدونم بیع اصطلاح لعدای مسلمین حرامه و امثال اینها، چی حرامه؟ اون تعهدی که در دل ایجاد میشه که اصل اون سنگ بنای معامله، یا اون ابرازی که میشه میگه بیع تو و اشتری تو، یا اون عمل خارجی، اینو کدام از اینا حرامه؟ از شاید که و عقاب بر کدام از اینها مترتب میشه. البته به تبع حالا این بحث این که اگر هم میگیم چیزی واجبه یا مکروهه، اونم همین سوال دربارش هست، ولی حالا بیشتر فعلا در اسم حرمت بحث میکنیم، اونم به تبع دیگه روشن میشه. در پاسخ به این سوال از شاید که 8 بیان را من اینجا جمع کردم که البته 2-3 تاش به یک مطلب برمیگرده که حدود مثلا 5-6 نکته میشه. اینا به نحوی خب در منظمترش در مصباح الفقهاء آمده و یه مقدار هم بعد در همون انوار الفقهاء آمده. در این دو جا تنظیم بحث بهتره. حالا منم به یه شکلی تنظیم کردم که عرض بکنم. این را هم به لحاظ تاریخی عرض بکنم، شما در سلسله ینابیع فقهیه که ملاحظه بکنید، اصولا این سؤاله که یه مقدار همراهی با دقته، این از همین زمان مرحوم شیخ و یه مقدار مولانا مثلا صاحب جواهر را بیشتر این نکته مطرح شده. قبل اگر هم بوده خیلی گذرایی و حاشیه‌ای و از شبت که شتاب زده، مثلا یک گوشه قلم به این نکته اشاره کرده رد شده. از زمان مرحوم شیخ دیگه بیشتر این سوال جدی مطرح شده. تو کلام خود شیخ هم همینه داره که و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل و الانتقال به قصد ترسل الاثر، همین اندازه تو یک سر منوشه داره، ولی در حواشی بحثی پیدا کرده و در همینجور حتی آمده جلوتر در این یک در سال اخیر یا یک در مثلا یکی دو دهه اخیر یکی دو دهه اخیر این بحث پخته‌تر شده و جدیتر مطرح شده. خب خب قبل از اینکه باز اینا رو بگم یه مسئله بگم که در بحث‌های بعدی مؤثره و اون اینه که این نهی‌هایی که گفتیم ما در معاملات محرم میاد، این نهی‌های تکلیفی که میاد وارد میشه، اینا از یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم میشه. یک نهی‌هایی که با عنوان اولی میاد روی یک معامله و نهی‌هایی که با یک عناوین کلی و ثانوی میاد روی معامله. قسم اول مثل اون جایی که خصوص بیع یا اجارش دلیل آمده، مثلا در کتاب ازدواج طرف العبور یاد میگه لا تبیع الخمر یا لعن الله بایع الخمر و مشتریها، اینجور تعابیری ما داریم. یه جایی که روی بیع خاص با عنوان عین خاص نهی آمده، یه جایی هم هست که نه با عناوین کلیه آمده، مثل اعانه بر اسم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، با این اعانه بعضی از بیوع یا اجارات گفته شده حرامه، بدون اینکه خصوص اون دلیلی داشته باشه، فقط از باب اینکه مثلا تقویت کفر و شرک حرامه یا اثرات اعانه بر اسم و ذل حرامه و امثال این از عناوین کلی که منطبق بر بیوع خاصه میشه. اینم این دو نوع حرمت ها و احکام تکلیفی که میاد و موضوعات معاملی، حالا چه بیع چه سایر احکام معاملات، گاهی میاد روی بیع عین خاص که به عنوان اولی تحریم میکنه، گاهی هم هست که نه، رو عناوین و قواعد کلیت که مصادیقی رو در بر میگیره و احیانا یه زمانی هم از اون موضوع رخت بر میبنده. خب حالا با توجه به اون نکات مقدماتی که عرض کردیم، در اینجا 7-8 بیان وجود داره که من اشاره میکنم. قول و احتمال اول همون چیزی که در مکاسب مرحوم شیخ آمده و در یک جمله کوتاهی همینه، در یک سطر یک سطر و نیم این بحث مرحوم شیخ مطرح کرده و تعبیر مرحوم شیخ همینه و معنا حرمت الاکتساب حرمت و نقل و انتقال به قصد ترتب الاثر، اینا معنا کردن ای الاثر المحرم. معنا و موضوع حرمت نقل و انتقال با یقین با قصد ترتب اثر محرم، این که عرض شود که این چوب را بفروشد به قصد این که از اون بتی بسازند برای عبادت، نقل و انتقال به قصد اثر محرمه. این سلاح را بفروشد به قصد این که کفار در فلان کشور اسلامی مسلمان ها را بکشند، اینجوریشون حرمت را چه کرده؟ یا مثلا وقتی که بی را، این عبارتیشون مطلقه، این که من گفتم دو قسمه، این اقوال غالبا مطلق دارن بحث میکنن، حالا بعدم خواهیم گفت که یه مقدار با تفصیل داده میشه به یک چوب را، ولی حالا فعلا نقل اقوال و نقل اقواله. یا وقتی که روایت میفرماد که لا تبیع الخمر یعنی نقل و انتقال به قصد اثر محرم، اثر محرم خمر همون شرب و امثال این ها، نقل و انتقال به قصد اون اثره، این حرامه. این فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب. خب مقصود از این نقل و انتقال چیه؟ بله؟ چی؟ ظاهر این قبض و اقبازه، ظاهر عبارت ظاهر اولیه سال مکاسب نقل و انتقال، ظاهرش همون قبض و اقبازه که یک عمل خارجی تراجع کردید، ولی اگر دقت بکنیم مقصود نقل و انتقال عینی خارجی نیست، نقل و انتقال انشائی مقصوده که بعد می‌فرماد به قصد ترتب اثر محرم. از شاید که حالا اون شاهد خیلی جدی نیست. اصل قصه اینه که این فرمایش مرحوم شیخ از سبب که دو احتمال راجبش میره، یکی این که مقصود نقل و انتقال عینی خارجی باشه، یکی این که نه مقصود نقل و انتقال انشائی باشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در از سبب که کتاب مکاسب معظمه شون همون صفحات اول صفحات هفتم شمال ها از شبت که میفرمان که برداشت ایشون از کلام مرحوم شیخ اینه که شیخ میخواد نقل و انتقال خارجی رو بگه، نقل و انتقال خارجی رو میخواد بگه و بعد هم اشکالی به شما رو کرده و اشکالش هم به اجمال این است که از شبت که بله ایشون میفرمان که ببینید نقل و انتقال، حالا برای اینکه کامل تر باشه این کلمه مرحوم شیخ که میفرمان مقصود موضوع حرمت ان نقل و ول انتقال به قصد ترتب الاثر المعظم. این نقل و انتقال در حقیقت از دلیل بخوام بشیم سه احتمال داره. یکی این که نقل و انتقال خارجی باشه، اون قبض و اقباض باشه. یکی این که نقل و انتقال متبدی و منشأ باشه، اونی که اصلا با الفاظ ایجاد میشه که اون نقل و انتقال اعتباری. یکی هم این که مقصود از نقل و انتقال از شبت که انشاء نقل و انتقال باشه، چون سه امره، یکی میگه بعت و اشتری تو این انشاءشه، یکی منشأشه که همون بیع و شرای اعتباری، همونی که در عالم اعتبار و عقلا میگن تحقق پیدا کرد، و یکی همون قبض و اقباض خارجی. توجه کردیم؟ دومی و اولی حالت مصدری و اسم مصدری داره دیگه، ولی از هم از شبه که ممکنه جدا بشه. ببینیم یه وقتی میگیم که خود انشاء، یه وقتی میگیم منشأ اعتباری، یه وقتی میگیم اون عمل خارجی، اینا با هم جدا. وقتی که معامله میکنیم من میگم این را بعتو و اشتریتو، یکی بعتو و اشتریتو انشائی که بهش میگن اسباب سبب تملیک، یکی خود اون تملیک اعتباری، اون ملکیت اعتباری که از این حادث میشه و حاصل میشه. البته این انشاء و منشأ در عالم عین از شبت که وحدت دارن، ولی در عالم اعتبار نه از هم جدا هستن. یک تملیک سبب معامله داریم، سبب انشاء داریم، یکی اون حاصل انشاء داریم، یکی اون قبض و اقباض خارجی داریم. از شبت که مرحوم شیخ می فرمان که معنای چه حرمت نقل و انتقاله، این یا مقصودشون اون عمل خارجی یا مقصودشون منشأ است، اون نقل و انتقال اعتباری که مسبب انشائه، یا خود انشائه، یعنی خود گفتن این کلمات انشائه. توجه کردید؟ هر شرط که اینجا چون مرحوم امام برداشتشون این بوده که مقصودشون از نقل و انتقال اون منشأه، اون دومی منشأ اعتباری، نقل و انتقال اعتباری است که مسبب از لفظه، اون مقصود شده. بعد ایشون اگر گفتن، اگر مقصود ایشون، نگفتن که مقصود ایشونه، ایشون میگه که ظاهر کلام شیخ اینه، بعد هم اشکال میکنن حضرت امام بهش. توجه کردید؟ اشکال میکنن که اشکال حضرت امام این است که این نهی تحریمی در بسیاری از موارد در معامله ایست که علاوه بر حرمت باز بطلان هم داره، و وقتی که بطلان در جایی باشه اصلا ما نقل و انتقال اعتباری پیدا نشده تا بگیم حرامه. وقتی بگیم معامله باطله، علاوه بر اینکه حرمت باطله، در معاملاتی که حرامت و باطله این معنا نداره دیگه، برای اینکه در معامله باطل این نقل و انتقال اعتباری ایجاد نشده. معامله باطل معناش اینه که با انشای شما چیزی فرق نکرد، منشعی و ملکیت اینجا حاصل نشد. خب چیزی که حاصل نشده که نمیشه بگیم اون حرامه، حرمت رفته رو اون رفته نیم، چطور میگیم اون حرامه؟ پس نمیتونیم بگیم که مقصود از نقل محرم در اینجا نقل و انتقال منشأ و اعتباری است که با صیغه اجرا میشه. اشکالی است که امام به این مقصود است. خب من ولی ممکنه کسی هم بیاد کلام مرحوم شیخ رو هم بکنه و نقل و انتقال به خود انشاء هم بکنه. این دو احتمال در کلام مرحوم شیخ میره که خود نقل و انتقال انشائی مقصود بشه نه منشئی. بنابراین من به عبارت دیگه میخوام بگم که کلام مرحوم شیخ سه احتمال در کار باشه. بگیم مقصود ان نقل و انتقال انشائی که با صیغه ابراز میشه انشاء میشه، یا بگیم مقصود دو نقل و انتقال منشئی و مسببی ملکیت حاصل ملکیت اعتباری حاصله از صیغه است. یکی همون عمل خارجی است که قبض و ابراز میشه. اون قبض و ابراز خارجی مقصودش نیست چون اون یکی به غیر از معامله است. یا اون اولی تا دومی از شبت که اگر اون دومی باشه اشکال حضرت امام اینه که خب در بعضی از این موارد اصلا معامله علابنی که حرامه باطله. معنای باطل چیه؟ اینه که اصلا اینجا چیزی عوض نشد، اون ملکیت اعتباری پیدا نشد. چیزی که اصلا پیدا نمیشه میاد بگه حرامه. هر حرمت باید بره روی چیزی که وجود داره و برش عقابی بشه. خب اون اثر مسببی این صیغه چیزی نیست در جایی که باطله، تا اینکه بگیم از شبت که حرمت رفته روی اون. این اشکالی که حضرت امام دارن، البته روشن این اشکال حضرت امام اشکال واردیست، ولی مناقشش اینه که مطلقا اینجور نیست. برای اینکه گفتیم که حکم تکلیفی گاهی با فتابه و حکم وضعی، ولی گاهی هم از اون جدا. خب در اون جایی که جدا هست مثل بیع عند الاذان، بیع عند اذان صلات جمعه باطل نیست، ولی چون باطل نیست ممکنه بگه همون ملکیت حاصله از این ملکیتی که شما اون رو انشاء کردید، منشأ انشای شما همون حرامه. توضیح کردید؟ اون میتونه. اما درسته جایی که حرمت تکلیفی با بطلان وضعی همراه باشه طبعا نمیتونه بگیم حرمت رفته روی چی؟ روی اون مسبب، روی منشأ. چون منشأ اصلا اعتبار نکرده، اشاره چیزی نیست برای که بگیم اون حرامه. این اشکال ایشون فی الجمله وارده ولی نمطلقا. کلام مرحوم شیخ البته هر دو احتمال در بابش میره، گرچه بیشتر ممکنه همون احتمال اول باشه. فقط این یک اشکاله که فی الجمله وارده. اشکال دومی که به مرحوم شیخ وارد شده اینه که این کلمه به قصد ترتب اثر محرمی از کجا آورده؟ این تقیید بلا مقیده. فرض اینه که دلیل شما آمده گفته لا تبیع الخمر. این اشکال دومی است که به سوال خویون ها بر اون وارد کرده. اون اشکال اول به کلام شیخ در فرمایش امام بود که گفتیم فل جمله وارده لا بل جمله. اشکال دوم اشکال آرخویه که ایشون فرمان که شما دلیل شما اینه میگه لا تبیع الخمر. خب لا تبیع الخمر یا لعن الله بایعها و مشتریها این اطلاق داره. شما آمدید مقید کردید به قصد ترتب اثر محرم، چون گاهی خمر میفروشه انسان. فروش خمر به عنوان مثال سه صورت داره از قصد ما. وقتی که این را میفروشد این نقل و انتقال و اعتبار میکند، گاهی به قصد خوردن است که اثر محرم، گاهی به قصد اینه که مثلا بره اینو بریزه یا مثلا در مورد مداوا ازش استفاده بکنه که اثر محرم نیست. گاهی هم اصلا توجه نداره به اینکه برای چی میخواد اون استفاده بکنه، غافل از اینه که او برای چی میخواد استفاده یا هر کار میخواد بکنه. از لحاظ قصد ما سه حالت داریم: گاهی خصوص اثر محرم رو قصد میکنه، گاهی خصوص اون اثر مثلا نادر غیر محرم که در مقام معالجه مثلا ممکنه جایز باشه، گاهی هم اصلا غافل از اینه که او میخواد چیکارش بکنه. او گرم و داغ اینه که بالاخره اینو بفروشه و پولی به چنگ بیاره. اصلا ذهنش مستحضر نیست از اینکه حالا این او میخواد چه کار بکنه با این خرم. و سایر مثال ها همین. خب دلیل ما وقتی میگه لا تبع الخمر اطلاق داره، دلیل اطلاق داره، میگه خرید و فروش این انشاء خرید و فروش و نقل و انتقال اعتباری این اشکال داره، نباید انجام بشه، اما به چه قصدی؟ دلیل اطلاق طبعاً کانه به قصد الاصل المحرم او به غیرهی او بلا توجه و عنایت و قصد به نسبه اون اثری که میخواد مشتری برای این متنفه بکنه، اصلا اون ذهنش هم میگید، فقط ذهنش به اینه که معامله بکنه پولی دست بیاد و همارش بره، هر کنه میخواد بکنه. خب دلیل اطلاق داره، شما برای چی میگید که این حرمت در جایی که مال نقل و انتقال به قصد اثر المحرمه، این قصد اثر محرم مقیدی میخواد و مقیدی نداره، الا این کسی ادعای انصراف بکنه، الا این کسی ادعای انصراف بکنه، بگه که از شاید که وقتی میگه خم نفروش ظاهرش اینه که یعنی اگر کسی بخواد خم را به نیت اینکه او بخورد و بیاش آمد بفروشه اون اشکار داره، چون فلسفهش همینه، یعنی شاده میخواد جلوی این شرب اون را بگیره، توجه کردید؟ و لذا به خاطر این قیدی به این دلیل میزنیم که وقتی میگه نفروش به اعضای مسلمین، یعنی به قصد این که او بره کسی را بکشه، نفروش این خمرا به قصد این که او بره برش بخوره یا دیگری بخوره، این انصراف به در متفاهم عرفی. اما من واقعی مثلا من برشی برای انصراف میگیم، شاید هم واقعا برشی برای انصراف نباشه، درست هم هست، برای اینکه چه بدونیم شاره دایی اصلا میخواد به طور کلی هر چیزی رو اینجا راهشو ببنده، به خاطر مبهویت این امر میخواسته جلوی هر نوع داد و ستدی رو این بگیره و رو این جهت از شبت که شاید این اطلاق داره و اینکه هم بکنیم فقط در اونجایی که قصد اصلا محرم داره، حتی اونجایی که قصدم نداره اونم بخواد بگیم مشموله
این که
یه حالا اونا همه بحثای خاص جای خودش میگیم، حالا یا من یستحل الخمر هم داریم توجه کردید، ولی اینجا فرض اینه که اون موارد نیست، حالا استثناءاتی که ممکنه باشه نیست در غیر اون موارد استثناء، همون جاییست که بالاخره مشمول اون استثناءات نیست، و الا مثلا بیع الخم من یستحل الخم بعضی استثناء کردن، یا اضطرار باشه یا نمیدونم موارد محلت باشه اوناش استثناء، اونجایی که این موارد استثناء نیست داریم بحث
میکنیم،
یعنی بخره که تبدیل به خلش میکنه دیگه، میدونم حالا اونجاهایی که دلیل خاص اومده خود دلیل آمده استثناء کرده اونو بحث نداریم، در غیر اون مواردی که دلیل به طور خاص استثناء کرده این انصرافی پیش داره. من واقعا خیلی جالب اینه که مسلمان که این انصراف ها اگر بخواد کسی ادعا بکنه مثل اینکه کسی بگه زنای حرام مربوط به زن شوهردار ذات البعله، این اصلا انصراف دلیل داره، سایر موارد دیگه ایشون اینقدر انصراف در اینجا بهش حمله کردن که همینجور نمیشه ادعای انصراف کرد، این مثل اینه که کسی بگه ادله حرمت زنا انصراف داره به زنای با ذات البعد، بچی برای انصراف نداره، به خصوص که احتمال میدیم که شارع بخواد جلوی هر نوع دادسته تدیر اونجا بگیره، یعنی یه محدودیت خیلی شدید بخواد بگذاره، این که هم بکنیم به خصوص اونجایی که قصد اثر محرم داره، قصد اثر محرم داره اون این اشکال دیگری است که بر مرحوم شیخ وارد شده. ما فعلا این اقوال رو ردیف نقل می‌کنیم تا به داوری نهایی برسیم. این قول اول که موضوع اقوام چی حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب بالعصر المحرمه، دقیقا این موضوع که در مکاسب آمده، این احتمال داره که نقل و انتقال انشائی باشه یا منشئی، دو اشکال هم بهش وارد بود، یکی از مرحوم آقای خویی، یکی هم اشکال دوم از آقای خویی بود، اشکال اول هم که از مرحوم امام رضا الله تعالی علیه، این قول اول و وجه هست. وجه دوم در حاشیه روانی که اینم در حاشیه روانی میبینید و مرحوم آقای سوری نام اینو نقد کردن. و اون اینه که از شب که تعبیر مرحوم ایروانی این است که واضح هست که انشاء ساده و صرف انشاء حرام نیست. اینکه کسی اینجا بشینه، این نکته ایست که تو ذهن فقها خیلی حساس بوده که بگه که حرامه، من اینجا بشینم بگم بیعت و حاضر خم، او هم بگه اشتری تو، بگیم این عقاب داره، صرف این انشاء بگیم عقاب داره. میگه این که نمیشه بگیم صرف این انشاء عقاب داره و حرامه، بلکه این تعبیر ایشونه که المحرم هو انشاء و نقل و انتقال به قصد ترتب اثر المعامله، اعن تسلیم و تسلم للمبیع و سمع. این کلام مرحوم ایروانی در حاشیه شون. المحرم هو انشاء النقل و الانتقال به قصد ترتب اثر المعامله، اعن تسلیم و تسلم للمبیع و سمع، للمثمن و سمع. خب ایشون اون نقل و انتقال رو یه خود دقیق ترش کرد، یعنی میگه مقصود انشاء نقل و انتقال اون صیغه ای که میخواند اجرا میکنه، اما نه اینکه صیغه مطلق این که بشین اینجا به تو اشتری تو بگه چه هست، بلکه این صیغه ای که به قصد ترتب اثر معامله باشه، همراه با قصد تسلیم و تسلم مبیع و مثمن باشه. یعنی قصد جدی داره که این مبیع و مثمن را از شبت که تبادل بکنه، و الا اگر این قصد رو نداره که اون رو تبادل بکنه، یا این معامله رو میکنیم پولم میگیریم ولی یه جوری سر کارش میذاریم، تأخیر میندازیم، نمیدونم چی امثال اینها. یعنی صرف این که از طرف که انشاء بکنه این ملعی نداره. فرقش با مرحوم شیخ اینه که ایشون میفرمود انشاء یا نقل و انتقال به قصد اثر المحرمه، ولی این نه، این خود فراتر از اونه. میگه لازم نیست قصد اثر محرم باشه، به قصد خود ترتب اثر المعامله داد باشه. اگه قصد داره که واقعا تسلیم و تسلمی انجام بگیره اون اشکال داره. اون قصد اثر محرم یعنی توجه به شرم اون داره، ولی این نه، توجه به شرم نداره، فقط توجه به این داره که به قصد اینه که واقعا اینو بده و پولو بگیره. حالا برای چی اونا اصلا ازش غافل فرض کنیم، ولی اونجا به قصد شربه که الاثر المحرمه، ولی این به قصد اصل تسلیم به تسلمه، یه خود اهم بندونه. این فرمایش دیگریست که قول دومیست که در حاشیه روانی اومده. این قول هم به این شکل تقریبا حالا با بیانی که ما عرض میکنیم محل مناقشه قرار گرفته که این قصد اگر در همون حدی باشه که خود انشاء وجود داره، این که قید اضافه نیست، آخر انشاء جدی همیشه وقتی جدن انشاء میکنه بیع و شرا را که ارشد که قصد دادستده، قصد قبض و اقباض داره. اگر قصد جدی گرفتن و اخذ و اعطا نباشه که اصلا معامله حاصل نشه، یعنی این انشاء چیزی نیست، انشاءی معاملی که جدی باشه، قصد جدی همراهی باشه. اگر مسئولتون قصد جدی و اصل معامله که این قید اضافه ای نیست، اصلا اصل معامله اینه که قبا میشونه که واقعا شوخی نکنه، واجه کردید شوخی نکنه، توریه نکنه، نمیدونم تقییه ای نباشه، حرز نباشه، اینا نباشه، قصد جدی داشته باشه که تسلیم و تسلم انجام بگیره. اگر در این حد مقصود باشه که این قصد چیزی فراتر از ذات معامله نیست، ذات اون انشاء جدی نیست، اگر یه چیز زائد بر اون باشه، مثلا اینجوری باشه بگیم به قصد ترتب اثر معامله، یعنی به قصد این که اثرات که مثلا فوری در همین زمانی که مثلا جنگ هست این کلاه رو تعبیر بده، ولی ممکنه نه این معامله رو بکنه، ولی میگه که فعلا اینا تأخیر میندازه، یا معامله کرده این امر را ولی میگه شاید اومد این مثلا شد در روز 20 روز تاثیر انداختیم شد این کم شد خیلی مثلا توجه کردید؟ نه که اصل تسلیم و تسلم اصلش رو نداشته باشه، نه اون استعجال و فوریت رو نمیدونم اینها رو توجه قصد نداره. پس مقصود شما نائیروانی از قصد ترتب اثر المعامله که قید زدید میگید حرام مطلق نقل و انتقال و انشا نیست، نقل و انتقال به قصد اثر المعامله. این قصد اثر معامله اگر اصل توجه جدی به بی و شرا باشه که این قید اضافه اینی یا اما اصلا معامله وقتی حرامه که انشای جدی بکنه ولی شوخی بکنه که پیش که نمیگه حرامه تو بشه شوخی هر چیز حرامی رو بفروشید بخرید شوخیه مانه اینه نه. اگر نه مثلا قصد اثر المعامله یعنی قصد این که فوری باشه و به موقع انجام بگیره این مقصودتون باشه، این اون وقت بازی قیدیست که دلیل میخواد و تو دلیل میخواد. پس قصد اصل معامله اگر اصل کلی به ذات این قصد باشه که این قید اضافه ای نیست، اصلا معنای معامله اینه که با قصد باشه. اگر هم در قصد اصل معامله مثلا به صورت فوری نمیدونم تا وقتی که حرامه وقتی که چیه این یه چیز اضافه ای باشه، اینا باز خلاف اطلاقه. وقتی دلیل میگه این حرامه دیگه حرامه دیگه، نمیشون بگیم که فوری قیدی به قصد اصل معامله مثلا فوریه هم همسان این بذاریم. این هم باز تقیید بلا مقیده. این دو تا قول بود، قول مرحوم شیخ و مرحوم ایروانی که اشکال مشترکشون اینه که در واقع تقیید بلا مقیده. حالا هم نسبه و هم اثرات که انواع فقانا رو ملاحظه کنید که هر شش احتمال دیگه است اونا رو فرزن شده سلمان آنها.